بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 524 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 71 از سوره مبارکه حج، آیه که در آن الله متعال میفرماید و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم و ما للظالمین من نصير. در این آیه الله عز و جل حقیقت مشرکین را برای ما این گونه حکایت و بازگو می کند که آنها من دون الله، یعنی ذواتی که از ذات الهی پایین تر هستند. الله عز و جل علی و اعلاست و علو دارد بر همه چیز و بر همه کس. اینها میان ذات الهی را رها کرده و شرکایی را عبادت می کنند در کنار الله متعال که از آن شایستگی برخوردار نیستند. رتبه آنها و منزلت آنها در درجه ای نیست که لیاقت و شایستگی این را داشته باشند که مورد عبادت و پرستش قرار بگیرند. استحقاق عبادت زمانی به وجود می آید که آن ذات خلقت را انجام داده باشد و جز ذات الهی هیچ ذاتی خلقت جهان هستی را انجام نداده. از کفار سوال بکنی چه کسی آسمان و زمین را آفرید، چه کسی ماه و خورشید را مسخر گرداند، چه کسی از آسمان باران نازل می کند، چه کسی رزق و روزی شما را می رساند، چه کسی زنده می گرداند و می میراند، لیقولن الله. در همه اینها میگن الله متعال و هیچ شریکی پروردگار متعال در این مسائل ندارد. چه شد که در عبادت برای او شریک قرار دادید؟ آیا این شرکا کاری انجام داده اند، خلقتی انجام داده اند که به واسطه آن خلقت و آفرینش استحقاق عبادت را پیدا کرده باشند؟ خیر. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، چیزهای را عبادت می کنند. ما در اینجا اسم موصول که پروردگار متعال در مورد حقانیت آن معبود هیچ سلطانی نازل نکرده است، یعنی هیچ گونه دلیل و هیچ گونه برهانی بر مصداقیت این که این ذات غیر الله متعال، حالا چه لات باشد، چه هبل باشد، چه عزا باشد، چه منات باشد و چه هر بت دیگری و چه هر حیوان دیگری و چه هر ستاره‌ای و چه هر چوبی و چه هر سنگی که مورد عبادت قرار بگیرد، الله عز و جل برای حقانیت این عبادت دلیلی نازل نکرده است. و این آیه دلالت بر این می‌دهد که انسان اگر بخواهد ذاتی را عبادت بکند باید برای عبادت آن ذات دلیل داشته باشد. بدون دلیل کسی را عبادت نمی کند. انسان اشرف مخلوقات است، چگونه راضی می شود با تمام اعتباراتی و امکاناتی که به این مخلوق داده شده بیاید سر سجده برای کسی دیگری بر روی زمین بگذارد؟ جز برای الله متعال نباید برای کسی دیگری این کار را انجام بدهد، جز ذات الهی نباید چیزی دیگری را عبادت بکند و الا کرامات خود را زیر سوال برده. یک ذات بالاتر نمیاد یک ذات پایینتر را عبادت بکند. کسی که رئیس است از مرؤوس خود دستور نمیگیرد، این رئیس است که دستور میدهد. اگر رئیس بیاید از زیر دستان خود اطاعت کند دیگه رئیس نیست. ذات دیگری را عبادت میکند دیگه انسان نیست، از کرامت انسانیت افتاده. برای همین میگه که به اوصاف مختلف مشکین را مورد خطاب قرار میدهد، یا مردگان، یا کسانی که عقل ندارن، یا کسانی که نمیبینن، یا کسانی که کر هستن، یا کسانی که در اسفل سافلین هستن، پسترین درجات ممکن، یا از آنها با انعام یاد میکند مانند حیوانات چارپا هستند، بلکه میگوید بل هم اضل، از حیوانات چارپا هم پایین تر هستند. بله، انسانی که کرامت خود را حفظ نکند، انسانی که نداند چه کسی را باید عبادت بکند، حقیقتش اینه که از حیوانم پستر خواهد شد. این همه قدرت به تو داده شده که بت پرست بشی، این همه کرامت و شرف به تو داده شده که بری سنگ و دار و چوب را عبادت بکنی. و ما لیس لهم بهی علم، و همچنین چیزهایی را عبادت میکنن که در مورد حقانیت آنها هیچ علم و آگاهی ندارن، یعنی تقلید کورکورانه از آبا و اجداد. برای همینه که بارها در قرآن اومده که بعضی از اینا سوال میکنی چرا داری لات و هبل و عزی را عبادت میکنی، میگه انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون یا مقتدون، یا مانند قوم ابراهیم که گفتن ما آبا اجداد خود را دیدیم که لها عابدین و لها عاکفین، یعنی این بت‌ها را عبادت می‌کردند و معتکف شده بودند در نزد این بت‌ها. این که نمیشه علم، این میشه تقلید کورکورانه، و تقلید هرگز علم نیست. و ما باید وقتی ذاتی را عبادت می‌کنیم به آن علم داشته باشیم. الان توی مسلمان داری الله را عبادت می‌کنی، علم تو به الله عزوجل چقدر است؟ اگر کسی از تو سوال بکند چرا داری الله را عبادت میکنی، جواب چیست؟ میگی تقلید کورکورانه میکنم، یا میگی چون الله عز و جل خالق است، رازق است، میمیراند، زنده میگرداند، مدبر هست، جهان هستی را او اداره میکند، همه چی به دست اوست. اگر هم قدرت و قوتی به ما داده شده، از قدرت و قوت اوست. نور آسمان ها و زمین اوست، مالک آسمان ها و زمین و مالک جهان هستی و مالک یوم الدین اوست. اگر این جواب ها را بدهی، شما داری الله متعال را با علم عبادت میکنی، یعنی میدانی چرا داری عبادتش میکنی. و اینجاست که تن به هر عبادتی میدهی. حاضری در سرمای سرد از فرش گرم و نرم خود بلند بشی، بیای با آب سر وضو بگیری، در سرمای سر بری مسجد نماز صبح بخوانی، چه کسی تو رو آنجا میکشاند؟ اگر کارمند یک اداره بودی نمی اومدی اگر رئیس دستور میداد، میگفتی چه خبره این وقت صبح، بیام سر کار. کسی که تو را به آنجا میکشاند همان کسی است که به تو دستور میدهد که از طلوع فجر تا اذان مغرب چیزی نخوری در روزه و خودداری میکنی. همان کسی است که به تو میگوید برو حج بیت الله الحرام، مالت رو میذاری، مال سنگینی را میذاری، میری سختترین سفر ممکن را انجام میدهی. مردم امروزه برای گردشگری اموال خود را میذارن که برن جاهایی که استخر باشه، جکوزی باشه، پارک باشه، هتل باشه، نمیدونم حالا اینا که اهل فسق و فجورن، رقاصخونه باشه، خلاصه که به اصطلاح خودشون حال بکنن. ولی آن کسی که الله متعال را با علم عبادت می کند، سنگین ترین مالهای خود را می گذارد برای سخت‌ترین سفرها. در سفر حج اونایی که رفتن می دونن بیماری، سختی، گرفتاری، آلودگی هوا، حالا تو این گیرودار باید بری جمرات بزنی، باید بری قربانی بکنی، باید بری طواف بکنی، تو اون شلوغی اصلا اینقدر جمعیت زیاده که نفس انسان بالا نمیاد. خب چه کسی تو را به انجا میبرد؟ آن کسی که تو با علم او را عبادت میکنی، یا این به این قناعت رسیده ای، به این رضایت رسیده ای که بار الله من بنده تو هستم، هر کاری بگی من انجام میدم، منتی هم نمیگذارم، وظیفمه، تو خالق من هستی، تو مرا آفریدی، تو مرا به این جهان هستی آوردی، کرامت دادی، به هم یاد دادی، هیچی بلد نبودم روزی که شکم مادرم بیرون آمدم، سخن گفتن به من آموختی، چگونگی زندگی کردن به من آموختی، کسب و کار به من یاد دادی، همه اینها بار الله از توست و من شاکر تو هستم و من عابد تو هستم، تو را میپرستم، تنها تو را میپرستم، ایاک نعبد. ولی انسان مشرک نمیدونه چرا داره بت پرستی میکنه. ازش بپرسی چرا داری این گاو را عبادت میکنی، ازش بپرسی چرا داری این ستاره را عبادت میکنی، جوابای دریبری بهت میده، جواب قانع کننده و عقلانی ندارد که ارائه بدهد. ولی عبادت الله متعال ابتداءً مبنی بر عقل تو به تو دستور میدهد که الله را عبادت بکنی، چاره ای نداری جز این، و اگر سرکشی کردی در ضمیر ناخودآگاه خودت خودتو توبیخ میکنی که چرا من دارم در مقابل اللهی که از خودش بزرگتر و عظیمتر ذاتی وجود ندارد دارم سرکشی میکنم، من که هستم؟ در جلسات قبل گفتیم همه ما انسان‌ها 8 میلیارد بنی آدم بر روی یک کره خاکی زندگی می‌کنیم. چند درصد این کره خاکی را اشغال کرده ایم؟ چند درصدش؟ نمی‌دونم 1% بشه یا کمتر بشه، شاید کمتر بشه. همین کره زمین در منظومه شمسی جزء کوچکترین سیاره هاست. همین کره زمین، کره خاکی در کهکشان راه شیری هیچی به حساب نمیاد. ما 8 میلیارد نفر رو کره زمین هیچی به حساب نمیایم، بعد کره زمین ما توی کهکشان راه شیری هیچی به حساب نمیاد. تو یک نفر هستی، در مقابل کی داری قیافه میگیری و تکبر به خرج میدی؟ قرآن میفرماید لن تخرق الارض، نمیتونی زمین رو سوراخ بکنی با چگونه راه رفتن متکبرانت بر روی زمین، و با گردن افرازی خودت نمیتونی به قد کوههای بلند و مرتفع برسی. کی هستی تو؟ و ما للظالمین من نصیر. و برای همینه که شرک بزرگترین گناه ممکنه. شریک قرار دادن برای الله متعال بزرگترین خطایی است که انسان ممکنه انجام بده. هر گناهی انسان بر آن بمیرد و توبه نکند، الله عز و جل گفته من میبخشم، امکان بخششش هست. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، برای هر کی که بخواهد الله متعال پایین تر از گناه شرک هر چه باشد میبخشد. تنها گناهی که نمیبخشد گناه شرکه. اگر انسانی مشرک بمیرد توبه نکند از شرک خود قبل از مرگش، به هیچ عنوان الله عز و جل او را مورد بخشش قرار نمیدهد، به هیچ عنوان. و برای همین فرمید و مال الظالمین من نصیر. انسانهای ظالم یعنی مشرک، کسانی که در عبودیت برای الله تعالی قرار میدهند، اینها هیچ یاری دهنده ای ندارند، هیچ احدی. نصیر در اینجا با حرف من مورد تاکید قرار گرفته، یعنی به هیچ عنوان هیچ یاری دهنده ای ندارند. نه مال آنها به دردشون خواهد خورد، نه دوست آنها به دردشون خواهد شد، نه آن بت‌هایی که عبادت کرده اند به دردشون خواهد خورد، نه ملائکه برای آنها شفاعت میکنن، نه پیامبران از آنها دفاع میکنن. اصلا اجازه شفاعت به هیچ احدی در حق مشرک داده نمیشود. کسی جرأت نمیکنه در مقابل الله متعال بیاد وساطت بکنه برای انسان مشرک بار الله ببخش. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، همین انسانهای مشرک، همین کفار، وقتی که آیات بینات ما بر آنها تلاوت می شود، یعنی آیاتی که مبنی بر دلائل است، عقل انسان نمی تواند آن را رد کند. تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، نگاه به انسانهای کافر می کنی در چهره آنها چی می بینی؟ احساس ناخوشایندی، حالش گرفته میشه وقتی آیات الهی بر او خوانده میشه. تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، قیافه آنها عبوس میشه، در هم میره. در سوره زمر میگه و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، وقتی که از الله متعال، از الله یکتایی که شریک ندارد یاد میشود، قلب انسان‌های مشرک گرفته میشه، حالت ناخوشی به آنها دست میده. میگه پس شریکم چه کجا را بتم چه کارج بکنم؟ مشرک شده، به این بت عادت کرده، وابستگی پیدا کرده به بتش، نمیتونه دل بکنه از این بتی که او را اسیر کرده. یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، در راه دفاع از شرکشان، در راه دفاع از معبودات باطلشان، وقتی که آیات الهی، آیات توحید و یکتاپرستی بر آنها خوانده می شود، نزدیک است که هجوم بیارن به کسانی که این آیات را تلاوت می کنن، می خوان حمله بکنن به آنها. یکادون یعنی نزدیک است، یستون، کلمه یستون یعنی هجوم شدید، هجومی که در آن خشونت وجود دارد. به چه کسانی؟ بالذین یتلون علیهم آیاتنا، کسانی که این آیات ما را بر آنها تلاوت میکنند، توان شنیدن این آیات را ندارند و توان دیدن کسانی که این آیات را میخوانند هم ندارند. جز صفات مشرکینه. قل ای پیامبر به چنین افرادی بگو، افا انبئکم بشر من ذالکم، آیا میخواهید من به شما خبر بدهم، شما را آگاه کنم از سرانجامی بدتر از این حالتی که اینها بهش گرفتار هستند؟ ناآرام هستند در این دنیا، حالشون گرفته است. بدتر از گرفتگی حال آنها چه وجود داره؟ النار، آتش جهنم، آتشی که وعدها الله الذين كفروا، آتشی که الله عز و جل بعده آن را به انسانهای کافر داده، گفته جا شما تو جهنمه، دردسرها و ناخوشایندی های جهنم کجا و گرفته شدن حال آنها در دنیا کجا. و بئس المصیر، چه مسیر بدیست جهنم، چه جایگاه بدیست، بدتر از آن جایگاهی وجود ندارد. این میشه سزای کسانی که با دین الهی گلاویز هستند، اصطلاحاً میگن دین ستیز هستند، بر علیه دین الهی فعالیت میکنن. یا ایها الناس، ای مردم گوش بکنید، گوش بکنید، پروردگار متعال میخواد یک ضرب المثل برای شما بزنه. ضرب مثل فاستمعوا له، مثالی زده شد، خوب به آن گوش بدید. فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله، این ذباتی که شما ذبات پایین تر که از ذات الهی حسن دارید عبادت می کنید، تدعون در اینجا دعای عبادت است، چون در آیات قبلی گفته بود که چی؟ یعبدون من دون الله. دو تا دعا داریم، دعای عبادت داریم و دعای مسئلت. کلماتی که در قرآن از ریشه دعا گرفته شده اغلبا دعای عبادت است، یعنی نمازی که ما می خونیم دعاست، سجده که ما میکنیم دعاست، ولی بهش میگن دعای عبادت. دعای مسئلت یعنی این که بنده دستاشو بره بالا، بارالله فلان چیزو به من بده، مسئلت داره، سوال میکنه. ان الذين تدعون من دون الله، این ذباتی که شما دارید عبادتش میکنید، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، به هیچ عنوان نخواهند توانست که یک مگس را بیافرینند، حتی اگر همه آنها دست به دست هم بدن و اجتماع بکنن یکی بشن. چند تا بت الان تو دنیا داره پرستش میشه؟ اگر همه یکی بشن، دست به دست هم دیگر بدهن تا یک دونه مگس خلق بکنن، یک دونه، نمیتوانند، عاجزند. شما به چه استدلالی دارید اینها را عبادت میکنید؟ الله عز و جل خالق جهان هستی، خالق کهکشانها، میلیاردها کهکشان، در هر کهکشانی میلیاردها ستاره غولپیکر و سیاه‌چالهایی که الله می‌داند که در آنها چه می‌گذرد. خالق آسمانهای هفتگانه، خالق کهکشانها، خالق زمینی که بر روی آن با این وسعت زندگی میکنیم، با این گوناگونی که در آن وجود دارد، در خلقت رها کردی، رفتی ذاتی را میپرستی که اگه همه دست به دست هم بدن یک دانه مگس نمیتونن خلق بکنن. حقیقتا باید به انسان گفت خاک بر سرت، آنچنان که پیامبر ابراهیم گفت اف لکم ولما تعبدون من دون الله. افل لکم یعنی چی؟ یعنی خاک بر سرتان، خاک بر سر خودتان و این بتایی که عبادت میکنید. اینها سزاوار این هستن که توهین بشن، چرا؟ چون توهین کننده اصلی آنها هستند. وقتی که تمام بزرگی و عظمت الهی را نادیده گرفت، چه کسی توهین کننده است در گام اول؟ چه کسی توهین کننده است؟ آیا نباید این شخص مورد اهانت قرار بگیرد؟ قطعا این گونه است. و ای یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من، حتی پایین تر از آن بگذاریم از خلقت، خلقت را رها کن، نمیتوانند، عاجزند. اگر همان مگسی که الله عز و جل آن را آفریده بیاد روی یکی از این بت‌ها بشینه، یک مگس چقدر میتونه حمل بکنه با خودش؟ یک مثقال ذره با چشم دیده نمیشه. آن چیزی که مگس حمل میکند باید زیر ذره‌بین بذاری ببینی. اگر این اندازه از بت‌ها بردارد بشینه روی بت، حالا برای بت هرچی آوردن یا از خود بت یه چیزی بکنه ببره با خودش، همه این بت‌ها با هم جمع بشن، متحد بشن، دست به دست هم بدن، نمیتوانن این ذره که این مگس برداشه برگردانند. چه برسد به خلقت با آفرینش یک مگس؟ این مثالی است که الله عز و جل برای مردم زده. مردم گوش بکنید به این مثال، دقت کنید، ببینید الله عز و جل با شما سخن داره. ضعف الطالب والمطلوب، نتیجه چی میشه؟ هم طالب هم مطلوب هر دو ضعیف هستند. طالب و مطلوب چیه؟ گفتن عابد و معبود، یعنی هم مشرک ضعیفه هم بت ضعیفه. و گفته شده هم بت ضعیفه هم آن مگسی که آمده این را برداشته ضعیفه، ولی ضعیفتر از مگس بته که نمیتونه بیاد طلبشو برداره. چقدر در مراحل ضعف قرار دارن اینها، و چقدر انسان کرامت خود و انسانیت خود را زیر پا میگذارد وقتی میاد چنین ذواتی را عبادت میکند. ما قدر الله حق قدره، نتیجه چی میشه؟ اینها کسانی هستند که قدر و منزلت الهی را آنگونه که شایسته و بایسته است رعایت نکردن. ما قدر الله حق قدره، حق الله عز و جل این نبود که انسان این رفتار و این تعامل با ذات الهی داشته باشد. چگونه اگه فرزندی که در خانه بزرگش کردی، سالیان سال تر و خشکش کردی، چه مادر باشی چه پدر باشی، او را به یک جای رساندی که زور بگیره، قدرت بگیره، اگه بیاد توی روی تو وایسه یه چیزی بهت بگه حرفت گوش نکنه، چقدر دلت میشکنه، چقدر ناراحت میشه از این فرزند، چقدر ته دلت به این فرزند میگی بیلیاقت، چقدر بهش میگی ای فرزند بیلیاقتی که من تمام آسایش و آرامش خود را خرج تو کردم. وقتی که ضعیف بودی به قول شاعر مگس راندن از خود مجالت نبود، اینقدر بدبخت بودی که در گهواره مگس میاد روت می نشست، نمیتونستی این مگس را از خودت دور بکنی. این پدر و این مادرت بود که مگس را از تو دور کردن، بیماری ها را از تو دور کردن، ناآرامی ها و بیخوابی ها را از تو دور کردن، تو رو بزرگ کردن. حالا داری قیافه میگیری؟ جلو پدر مادرت قیافه میگیری؟ خیلی بی‌لیاقتی. همین بی‌لیاقتی آن انسان بالغی را انجام می‌دهد که برای الله عز و جل شریک قرار می‌دهد. میگه در کنار الله ذات‌های دیگری هم باید پرستش شوند. ما قدر الله حق قدره. خب نتیجه چی میشه؟ اگر انسانی بیاد قدر و منزلت الهی را رعایت نکند، به نظر شما الله عز و جل اللهی که قوی و عزیز است با او چه کار خواهد کرد؟ ان الله لقوی و عزیز، قوی است، قدرت داره، قوت داره. قوت الله عز و جل مانند قدرت قدرتمندان دنیا نیست. جبار آسمان ها و زمین است پروردگار متعال. ولش میکنه این انسان را، از او انتقام نمیگیره، مانند پدر و مادر است که ممکنه از تنبیه کردن فرزند خود عاجز بشن، نتوانند. هرگز این گونه نیست. کمر این انسان را خواهد شکست الله عز و جل. این حقیقتی است که پروردگار متعال در این آیات برای ما بیان فرمود، و اینکه انسان ها واقعا چه راههایی در زندگی در پیش می گیرند. اکثر مردم جهان مشرکند، اکثر مردم جهان قدر و منزلت الهی را رعایت نمی کنند. حتی اونی که مسلمان به اصطلاح هم میبینی اعتراضاتی داره، گله داره از الله عز و جل، ناسزا میگه به ذات الهی، آیا در اینها قدر و منزلت الهی رعایت میشه؟ شکایت داره از الله عز و جل. که هستی تو از الله داری شکایت میکنی؟ مردم دارن شکایتاشون رو میارن نزد الله عز و جل. پیامبر یعقوب گفت که انما اشکو بثی و حزنی الی الله. تو داری از الله شکایت میکنی؟ الله عز و جل دادگاه عدل الهی برپا میکنه، تو در نزد چه کسی میخوای شکایت بکنی از الله عز و جل؟ اصلا تو بنده خوبی بودی که شاکی هستی؟ تو آنچنان که پروردگار از تو خواست عمل کردی که حالا گلایه داری؟ اینا همه بی‌لیاقتی است. اینا همه مانند همان فرزندی است که تو روی پدر و مادر خود میسته. و قطعا الله عز و جل اینها را به حال خود رها نمی کند. اگر اراده خیر به این بندگان داشته باشد، آنها را در این دنیا دچار تنبیه می کند، در سختی ها قرار می دهد، در مصیبت های مختلف قرار می دهد، برشکست می شه، گرفتار می شه، بدبختی، آوارگی، هیچ کس را ندارد در دنیا، همه را از دست می دهد، با همه قطع رابطه است، هیچ دوستی برای او باقی نمی ماند، پدر و مادر که پلش را خراب کرده از اول، احساس تنهایی می کنه، دست به خودکشی ممکنه بزنه. این عقوبت های الله عز و جل است برای این بنده که ببین تو بنده بالیاقتی نبودی، من تنبیهت کردم. میگن چوب خدا صدا نداره، یک اصطلاحه، یک ضرب المثله، یعنی من دارم بگونه ای تو رو تنبیه میکنم، نمیدونم حالیت بشه یا حالیت نشه، من میگم نمیدونم، الله عز و جل میدونه. این در صورتی که الله عز و جل به این بنده اراده خیر دارد، میخواد با این سختی ها و تنبیه ها برش بگردونه. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. در سوره سجده آمده. ما به اینها انواع عذاب ها را میچشانیم. این عذاب ها عذاب های کوچک دنیاوی در مقابل عذاب جهنم که عذاب اکبر باشد، شاید بر بگردند. البأسا و الضرا که در قرآن آمده، این فقر و گرفتاری و ضرر و بیماری و بدبختی و فلاکت، همه اینها تنبیه است برای بنده که درس عبرت بگیره. ولی اگر الله عز و جل اراده خیر به تو نداشت و تو همچنان ناسزا میگی به ذات الهی و تو همچنان شکایت داری و تو همچنان گلایه داری و تو همچنان معترضی، اگر اراده خیر بهت نداشته باشه ولت میکنه. اصطلاحاً بهش میگن سنت استدراج، تو رو رها میکنه به حال خود، ممکنه نعمتهای بیشتری هم بهت بده، میگه برو، این پول، این ثروت، این قدرت، این منزلت، تا اینکه بار گناهانت برای آخرت سنگینتر بشه از اول. به هر حال انسان باید عاقل باشه، از این عقلی که الله عز و جل بهت داده باید استفاده بکنی، بسنجی امور را، سبک سنگین بکنی این مسائل را، و با علم معبود بر حق خود را عبادت بکنی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.